أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب تقریبا اون مطلبی که مد نظر بود که میخواستیم بیان بکنیم تقریبا موضوع مطرح شد و معلوم شد. طبعا سوالاتی پیش میاد، تذکراتی لازم هست. مباحث سلسله وار این مشکل رو داره. اگه واقعا سلسله وار باشه، یه وقت میگی موضوع چی آقا؟ موضوع گریه برای امام حسینه. خب هر جلسهش خودش یک بحثیه. حالا جلسه بعدو گوش ندی، قبلو گوش نده انسان. هر جلسه بیا یه فضیلتی از گریه بر سید الشهدا انسان یاد میگیره میره. اما یه بحثی هست، موضوعی هست واقعا سلسله واره، یعنی هر شبش یک قطعه از مجموعه اون مطلب بیان میشه. تقریبا شبیه بحثی که ما در این 9 شب خدمت شما هستیم خواهیم بود انشالله اگر عمری باشه و توفیقی باشه. اینطوره، هر شب اینطوره. لذا من با انتشارش خیلی شخصا موافق نیستم. مشکلی ندارم منتشر بشه، ولی شخصا اگه از من بپرسن میگم منتشر نکنید. علتش اینه که هر کس خواست بهش بدید، هر کس جدا خواست گفت آقا این 9 جلسه رو به ما بدید، ما میخوام گوش بدیم، بدید. اما اگر داخل کانال ها و اینها معمولا افراد نمیشینن از جلسه اول تا جلسه آخر مرتب گوش بدن. یه جلسه رو که مثلا اگه فهرستی خورده یا کسی گفته یا برای امتحان میخواد ببینه آقا موضوع بس چیه، یه جلسه ای رو گوش میکنه و بعد ممکنه با سوالات زیادی مواجه بشه. که البته بازم اعتقاد بنده اینه که اگه خود اون فرد واقعا متوسل به امام زمان علیه السلام باشه، بازم نمیذارن که گمراه بشه و شبهه‌ای در ذهنش جا بگیره. بازم کمکش میکنن به یک نحوی که حالا نه از این منبر از اون منبر، نه از این کتاب از اون کتاب، به یک نحوی بالاخره مشکل حل بشه و رفع و رجوع بشه. بله، وقتی از بنده با یک باطن ناصاف رجوع میکنن به قرآن، خب گمراه میشه. رجوع میکنن به احادیث اهل بیت، ممکنه درست نفهمم و کج بفهمم و امثال اینا. و همینطور تو سطوح پایین ترم این موضوع پیش میاد. ممکنه من با یک نگاه با عجله، سرسری، سطحی، بدو بدویی میخوام رساله بفهمم، احکام ربا فلان مسئله، یه دونه میخونم مسئله ربا، میگم خب پس این وام ربا نیست، میرم میگیرم بعد میفهم ربا بود. خب چون سری خوندی، یه مقصر خودتی. در این حال اینجور مباحث خیلی منتشر کردن شاید از جهاتی مناسب نباشه، مگر برای افرادی که میخوان جداگانه. هر کس آمد به آقای باقری گفت آقا این 9 شب و 4 شب و این شب و میخوام مجدد گوش بدم، تو جلسه بودم بهش بدن یا اینها. خب بگذاریم این مباحث. پس سلسله واره، یه بخشی از موضوع مشخص شده، یک تذکری لازم هست بدیم. ببینید تذکرم دادیم شب اول، ولی چون ممکن هست ذهن‌های عزیزان چون با این مبحث ممکنه انس نداشته باشه فراموش کنن، باید مجدد تکرار بشه، باید مجدد حتما تذکر داده بشه. بحث ما، موضع بحث ما، محل بحث ما مواجهه با شخص ولی خداست، نه مواجهه با احادیث، نه مواجهه با قرآن، نه مواجهه با کتب کلامی، نه مواجهه با ضروریات دین و مسلمات دین و محکمات. بحث ما فقط اینجاست. اگر یک وقتی رسیدیم خدمت امام علیه السلام، شخص امام رو ما داریم میگیم حجیتش تفوق دارد و برتری دارد بر همه انبیا، نه احادیث ائمه. فرق داره با هم، خیلی هم فرق داره. یه وقت کسی نگه آقا این مبحث پس یعنی تمام احادیث اهل بیت حجته و بنابراین هر حدیثی به ما رسید باید عمل کنیم و دیگه جای چون و چرا نداره و بحث جای بحث نداره. نه اینطور نیست، احادیث جای بحث داره، جای صحبت داره، چون در احادیث نقل به معنا هست، در احادیث ائمه گاهی از یک جهت جواب دادن همون موضوع رو در جهت دیگری وقتی جواب دیگه‌ای دادن. در احادیث کار فقاهت لازمه، کار اجتهاد لازمه، کار فقیهانه لازمه، تلاش و جدیت. و لذا فرمودن عارف ترین شما کسی است که کلام ما رو بهتر بفهمد، یعنی فهم کلمات ما درجات داره. اما با شخص ولی خدا که مواجه شدی درجات نداره، که به دستوری داد باید انجام بدی. حق نداری در برابر کلام امام آیه قرآن بیاری، یعنی خود امام. حق نداری در برابر کلام خود امام که مواجه شدی با شخص امام حدیث از امام قبلی بیاری، از امام بعدی بیاری، از خود امام حدیث بیاری که آقا شما فلان روز که اینو فرمودید، شما که پریروز اینو فرموده بودید، پارسال احکام حج رو اینطور بیان کردید. حق این کارا رو نداری با امام. توجه فرمودید؟ با شخص امام. اما در احادیث این کارا رو باید بکنی. خود اهل بیت فرمودن اگر ما جایی عام فرمودیم جایی خاص باید چیکار کنی؟ مطلق، مقید، ناسخ، منسوخ، محکم، متشابه باید چیکار بکنی؟ توجه فرمودید؟ باید عرضه کنی به کتاب خدا، باید عرضه کنی به محکمات، باید عرضه کنی به اجماع مکتب تشیع مثلا ضروریات، یا باید مثلا حدیثی هست اینطور فرموده یا حدیثی هست اونطور فرموده، فرمودن رجوع کنید به مخالفین عامه ببینید اونا چی میگن. هر کرونا گفتن حدیثی که بالعکس اونه اون درسته مثلا. خب اینا رو خود اهل بیت فرمودن، این سبک سنگین کن، بهش میگن مرجحات، یعنی این کلام رو بر اون کلام در مقام عمل ترجیح بده. اینها در مواجهه با حدیثه، اما در مواجهه با شخص خود امام مرجعی وجود نداره. خود امام هست داره میفرماد این کارو کن، تمام. همون فهم و دریافتی که کردی باید انجام بدی، راهی غیر از تسلیم و متابعه و انفعال نیست. پس کسی نگه که آقا این حجیتی که شما گفتی فوق همه حجیت هاست، که حجیت امام است. بعضی برداشت کردن که یعنی حجیت احادیث. نه، احادیث نه. بعد گفتن خب فهم ما از احادیث متفاوته، یک کسی اینطور میفهمه، یک کسی اونطور میفهمه، کدومش رو عمل کنیم؟ کدوم؟ این حرفا مال مراحل بعده، که اگر این دهه ادامه میداشت و میخواستیم این بحث رو ادامه بدیم، بعد از شخص ولی خدا میامدیم، بعد میامدیم در عصر غیبت یا حتی در عصر ظهور خود اهل بیت. یک کسی در خراسانه، رفیقش دوستش میره در مدینه، احکامو میگیره میاره به این میده. این که با شخص امام مواجه نیست، که با راوی مواجهه. راوی حدیث رو آورد، حالا این باید چه کار کنه؟ عمل کنه، عمل نکنه، چقدر عمل کنه، با چه موازینی، با چه ملاک هایی؟ یا در عصر غیبت ما الان باید چه کار کنیم؟ جایگاه حدیث کجاست؟ جایگاه علما کجاست؟ از بحث مهمه، واقعا مهمه. الان رابطه علما دین با رابطه احادیث برای ما چیست؟ کلا احادیث رو بذاریم کنار، حرف علما رو بگیریم، علما رو کلا بذاریم کنار، احادیث رو بگیریم، هر دو رو با هم دیگه بگیریم.
هر دو رو با هم چطور با هم بگیریم؟ با هم یعنی چه کار کنیم؟ این بحث سنگینی، بحث سختیه. بحث ما اصلا در این موارد نیست. پس چرا داریم این بحث رو مطرح میکنیم؟ سوال بعدی، آقا این بحثی که شما میگی که الان اصل غیبته، اصلا امام رو نمیبینیم، این بحث چه فایده ای داره؟ این سوال مثل این میمونه که کسی بگه آقا شما میگید آخرت زمان سخته، نزدیک ظهور فتنه اینطور میشه، ائمه ما چرا فرمودن که سیلهی میاد، سیلهی آسمانی، یکیش مال دجال مثلا، یکیش مال شیطانه، یکیش مال رحمان، یکیش مال خداست، یه سیلهی میاد، سیلهی آسمانی حقه، میگه که حق با علی بن ابی طالب و شیعیان هست، یک دونه دیگه میاد شبش مثلا یا فرداش میگه حق با عثمان بن عفانه، دومش. چرا ائمه اینو فرمودن؟ برای اینکه شما آماده بشی. اصلا اخبار از آینده و آماده سازی فرد برای آینده یک مطلب فطری، عقدی، بشری، قطعی، دینی است که از قبل کسی رو برای فضای آماده کنن. فوایدی هم دارن. این که ما الان بیایم اینجا بشینیم صحبت کنیم که آقا اگر با امام زمان علیه السلام مواجه شدیم باید چه کار بکنیم، این دقیقا روش درسته، این روش صحیحه. شاید عمر ما نرسه، نمیدونیم، شاید هم برسه. حالا بعضی دعوا دارن میگن آقا شما هیچ بل ما نه، دیگه دی با هم دیگه دعوا دارن، دو گروه دیگه با هم دعوا دارن، اونا میگن نه ظهور دیره، اینا میگن نه ظهور زود، الان نزدیکه، الان تو بین طولای این ظهور اون چهار دیگه دیگه حضرت تشریف میان، مثلا یکی دیگه میگن نه آقا وقت این نکن اینطور نیست دیره. ما چیکار داریم؟ خودم میگم ان شاء الله زود باشه، دیره نمیتونیم، سوده نمیدونیم چطور، ولی اگر حضرت آمدیم و این واقع اتفاق افتاد، حضرت تشریف آوردن، خب تشریف آوردن باید ما قبلش کار کرده باشیم که با امام چطور برخورد کنیم، باید این آگاهی پیدا کرده باشیم. این در چه زمانی این بحث بشه؟ ممکن کسی میگه آبنزه که شما انتخاب کردی مبتلا به نیست، مورد ابتلا نیست. چرا؟ چون امام که قائمه، شما داری میگی مواجهه با شخص امام، امامی که وجود نداره الان به حساب ظاهر، یعنی قائمه. خب میترسیم بگیم امام نیست، باز بگن آقا این گفته اصلا امام نیست، امام زمان قبول نداره. خب درست شد، امام قائمه. خب وقتی امام قائمه چرا بحثی که مورد ابتلا نیست شما بیاد میکنی؟ چه جواب بدیم؟ میگم چرا بحثه؟ خب سوال اینه، سوال میگم در جواب این سوال، سوال دیگه کی مطرح بشه؟ این بس کی مطرح بشه؟ هر زمان مطرح بشه همین سوال هست. آقا دوران غیبت امام که هنوز ظهور نکردن، کسی هم که نمیدونه فردا یا پس فردا یا کی. پس هیچ وقت ما یاد نگیریم که در مواجهه با ولی خدا باید چیکار کنیم. این پاسخ اول. پاسخ دوم که اگه کسی بگه این بس مورد ابتلا نیست، این مورد ابتلا هست. چرا؟ همین الان برای عصر غیبت هم مورد ابتلا. حداقل مطلب اینه که معرفت ما رو به امام بالا میبره، تفاوت امام با انبیا رو برای ما مشخص میکنه، تفاوت امام با علما رو، امام با مراجع، امام با متکلمین، امام با مفسرین، امام با ملائکه، امام با قرآن، تمام این ضوابط میده به ذهن ما رو شکل میده. این بحث چطور مورد ابتلا نیست؟ همین الان مورد ابتلاه. یعنی بحثی است که کاملا دقیقا در جان ما، در نفس ما، در معرفت ما، در اعتقاد ما اثر مثبت داره. همین الان حتی اگر ظهور حضرت رو هم درک نکردیم و با شخص ولی خدا هم مواجه نشدیم، اما با حالتی از دنیا رفتیم که معرفتمون نسبت به امام معرفت درستیه، سر جایه. چون حالا امشب خواهیم گفت، دیشب هم گفتیم، اشاره کردیم، گفتیم اینا هر کدوم باید توضیح داده بشه. اگر مراتب حجج در ذهن افراد منظم نباشه، بدانند دچار غلو یا تقصیر خواهند شد. یعنی یه چیزی که بالاتر میارن پایین، رسید پایین میارن بالا. چیزی که بسیار در طول تاریخ شیعه از این ضربه خورده، از زمان خود اهل بیت تا الان، مال همین ندانستن نظم مراتب حجج. کدوم حجت حجت تره؟ کدوم حجت اگر آمد حجت پایین تره باید بذاری کنار؟ الان عصر غیبت دوره حجیت حدیثه، دوره حجیت قرآنه، دوره حجیت علماست. اگر هست کدومش حجت تره؟ قرآن الان ملاکه، حدیث ملاکه، یا علما ملاکن؟ کدوم حجت تره؟ ببین چقدر مهمه. میبینیم همه هم سردرگمی، نمیدونیم پاسخ این سوالا چیه، در حالی که اینا مورد ابتلاع ماست. دقیقا این مسائل ما باید بدونیم. من در مواجهه با مرجع تقلیدم باید در مرجع تقلید غلو نکنم، تقصیر هم نکنم، نباید حد شأنشو بیارم پایین، نباید بیش از اون چیزی که هست ببرم بالا. فرق نمیکنه، غلو غلو. الان کسانی که خداوند در قرآن فرموده آدم بوده، ملائکه غلو کردن، گفتن ملائکه چی هست؟ دختران خدا، فرزندان خدا، غلو کردن دیگه، میشه غلو در ملائکه. آقا ملائکه خیلی خوب، خیلی نورانی، خیلی پاک، خیلی عالی و مدبرات امر، دختر خدا نیستن، پسر خدا نیستن، خدا بچه نداره، خدا همجنس نداره، همسنخ نداره، هیچ موجودی با خدا سنخیات نداره، جنسی همجنس نیست. امیر المؤمنین فرمود که تنزه عن مجانست مخلوقات، خدا منزه از مجانست با مخلوقات، لم یلد ولم یولد، خدا بچه از این متولد چیزی تولید نشد از خدا میاد بیرون. خب پس بنابراین در ملائکه اگر ما جایگاه ملائکه رو نشناسیم غلو میکنیم یا تفسیر میکنیم. نمونه میخوام بگم، آقا قرآن رو و وحی رو جبرئیل برای پیغمبر می آورد، درسته یا نه؟ اگر جبرئیل، چرا جبرئیل نقشش چیه مثلا؟ اگر نبود وحی نازل نمیشد یا میشد؟ اگر نازل میشد چرا هست؟ اگر بدون وحی میشد چرا هست؟ بالاخره حالا هرچی که از جبرئیل قرآن رو آورد در پیغمبر و وحی های مختلفی رو آورد، درسته؟ بالاخره واسطه نزول فیض برای پیغمبر شد یا نشد؟ افضل شد از پیغمبر یا نشد؟ اینا همه مال نظم مراتب حججه. جبرئیل حجته، قطعا کلام جبرئیل بر پیغمبر اکرم بگید قطعا حجته. نزل به روح الامین علا قلبک، روح الامین نازل کرده. پیغمبر که نمیتونه بگه آقا جبرئیل آورده من قبول نمی کنم، میشه؟ خب اگه حجته چقدر حجته؟ تا چه حدی؟ تا چه جایگاهی؟ تمام معراج، شما اخبار معراجیه رو بخونید، همه داره جبرئیل داره تعلیم میده، درس میده بر حسب ظاهر. میگه اینجا اینطور، هی سوال میکنن حبیبی جبرئیل اینجا چیه، اونجا چیه، این ملک چرا اینطوره، اینجا این آسمان چطوره، این همش چیه؟ خب جبرئیل کجای دین ما ساخته؟ جبرئیل در کجای منظومه فکری ما جا داره؟ حجت هست قطعا، درجه حجتش چقدره؟ از اون طرف هم امام صادق علیه السلام فرمود جبرئیل هر وقت نازل میشد به پیغمبر اکرم یقعد عنده قعدت العبد الذلیل، مثل یک برده ذلیل. خیلی تعبیر مهم، برده ذلیل یعنی برده که هیچ منم نداره، هیچ سینه سپر کرده نه، اونطور نزد پیغمبر می نشست و وحی رو میداد به پیغمبر، قرآن رو، سایر وحی رو در معراج، در همه جبرئیل در خدمت پیغمبر در این آن حجت و پیغمبر هم بود، اما حجیتش حجیت تام نبود، وساطتش وساطت منحصر نبود. لذا فرمودن حضرت صادق علیه السلام، اینم در توحید صدق، اون قبلی در علل الشرعی، این در توحید صدق. امام صادق فرمود وقتهایی میشد جبرئیل در وسط نبود و وحی نازل میشد، بعد حضرت به این مضمون فرمود تلکن نبوه، نبوت اینه، تلکن نبوه، تلکن نبوه، نبوت اینه که کسی در وسط نباشه. اصل مقام پیغمبر گفتیم بدون واسطه است، دو شب پیش گفتیم بدون واسطه وقتی میگیرد اون میشه نبوت. ولی امام حسین علیه السلام، این داستان جبرئیل حالا که گفتم پاسخشم اجمالی بگم، قضیهش مثل امام حسین شب عاشورا صلوات الله و سلام علیه، فرمود همه برید مسجد الفاظ ما برید، هر کی میخواد بره بره، من یک نفری خودم کار رو جلو میبرم و من امام حسینم، کسی نیاز ندارم. اگر حضرت علی اکبر رو نگه میدارم، حضرت ابوالفضل نگه میدارم، بلکه اونا هم بیان یه بهره ای ببرن، حال پیغمبر خودشون میزن از خدا بگیرن مستقیم، نیاز به واسطه نیست. ولی حالا تو ملائکه این ملک خیلی خوب بوده، گفتم تو بیا باش، من خودم از غیر طریق اقدام نمیکنم، مثل من خودم میتونم برم آب بردارم بیارم بخورم، اصلا میتونم آب اینجا تولید کنم تو بدن خودم بخورم. اما میدونم شما خیلی دوست داریم ثواب ببرین، میگم آب باشه برو آب بیار، من دیگه آب در بدن خودم تولید نمی کنم، خودت برو آب وردت بیار بده، من از طریق تو میخورم. و شما با میشی میری آب میاری و میدانی که من هیچ نیازی به شما و آب شما ندارم، آب چجوری میاری برای من؟ میگه من رفتم برات آب آوردم، یاد دار من تشکر کن. نه، خیلی با خضوع به تشکر، ممنون که من راه دادید، اجازه دادید یه لیوان آب دست شما بدم. جریان جبرئیل هم همین و ملائکه پیغمبر دارن ازش امتحان میگیرن و دارن داخل این داستان نزول وحی که نزول شریعت و بسیار بزرگه دارن کاری بهش میدن که باید خدمتی کنه، مثل این که آقای باقره اینجا میتونه خوش جارو بزن، هیچ نیازی هم نداره، خسته هم نیست، کار هم نداره، امشب میتونه اینجا جارو بزن. اما کسی بهش گفته آقا هر وقت خواست جارو بزنی خواهش التماس که من بگیم، آقا فلان بیا اینجا جارو بزن، اون میاد بعد نمیگه آقا من سر شما مننم دارم، من اینجا رو جارو زدم. نزن، اجباری اصلا نبود که شما یه جارو بزنی، نیازی هم نبود. داستان ما هم همینه، تو سطح پایین تر اگه ما رو راه دادن اینجا بنشینیم، اگه راه دادن سیاهی بزنیم برای امام حسین، روزه ای بخونیم، حرفی بزنیم، شرکتی کنیم، نه اینکه بساط امام حسین قوامش به ما و شما و امثال ما همه شیعیان رو کره زمین، نه اینطور نیست. هیچ کس هم که نباشد بساط امام حسین به بهترین پیغمبر فرمودن پیوسته جماعتی از امت من بر حقم، حتی اگه 3 نفر باشه 10 نفر باشه، نیازی نیست اصلا به ما. ما اگر میای دارن لطف میکنن ما راه میدن، بگذاریم بحث ما اینها نیست. غرض این که این نظم مراتب حجت و حجت، حجت های خدا هر کدوم در چه جایگاهی هستن، همین الان موثره. و بعد چون بحث ما در مورد شخص امامه، اینو باید بدونیم، اگر شما ریشه این بحث حجیت رو درست نکنی و حدودش رو مشخص نکنی، مراحل بعد رو هم دچار خطا میشی. لذا ما داریم در مورد شخص امام صحبت میکنه، مقدار و سعه و دایره حجیت امام چقدره. داریم میگیم آقا حجیت مطلقه است، یعنی هیچ چیزی، هیچ قاعده عقلی، هیچ قاعده وحیانی، هیچ آیه قرآنی، هیچ موضوعی توان برابری با شخص امام نداره، هیچ چیز. اینو داریم میگیم که بعد اگر کسی خواست یک آقای دیگه ای رو برداره بذاره جای امام و همچین حکمی برش صادر بکنه که این آقا هر چه گفت درسته، بدونیم این داره غلو میکنه، یعنی امر بر ما روشن باشه، ما فریب نخوریم. یه دفعه آقا سلمان فارسی چقدر مقام داره؟ خیلی. آقا بریم بالاتر، قمر بنی هاشم صلوات الله علیه چقدر مقام داره؟ مثلا خیلی. حضرت علی حجیت مطلقه داره؟ نه، از بالاتر که نداریم. حضرت ابراهیم، نمیدونم کی در ذهن شما بزرگه، حجیت مطلقه داره؟ هر کار گفتن به هر شکلی و هر وجهی باید انجام بدین، نه. خلاف ضروریات، خلاف محکمات، خلاف قطعیات، خلاف دستور خود امام، نمیتونن دیگه. اگر هم اونها حجتن، تو حجتشون از امام گرفتن. فرض کنید مثلا اون یک داستان دیگه، حجت امامه. فرض کنید مثلا یک فردی که ما میشناسیم به دروغگویی، مثلا بعضی هستن الیاذ بالله، خدا همه ما رو انشاءالله نجات بده، تو روایات آمده که بعضی هستن مثلا دروغ میگن خمیرمایه وجودشون. ذهنای فعال جوال قوی همینطور بلد دروغ بگه، ری و برون میبافی، میدونه تو چی تو ذهنت میاد، باز اونم حساب میکنه یه دروغی میگه، اونم دفع میشه. بعضی ها خیلی ذهنهای قوی دارن، لذا میتونن دروغگوی خیلی قهاری بشن، درسته یا نه؟ کسایی که نقشه میریزن مثلا برن بانکو بزنن، اینا همینجور آدم ها، اینقدر ذهنهای قوی دقیقی دارن تا ریز همه ماجره ها رو حساب میکنن. آدم های قوی هن اینا. نگاه نکن که مثلا قم کشه یا مثلا پایین شهر زندگی میکنه، اینطور نیست. بسیار بعضی از این خلافکارا انسان‌های بسیار باهوش و با استعدادی هم. اگر کسی مثلا بتونه یک دونه از اینا رو سید کنه در راه خدا، بیارش در راه خدا، مثلا یک نیروی عجیبی ساخته. این طرف هم همینا، مثلا فرض کن یک منبری خوب عالم درجه یکه با استعداد، اگه یه دفعه مثلا الیاذ بالله قمری بشه، چه اتفاقی میفته؟ ها خیلی با همه اون استعداد و با همه اون علم و با همه اون تلاش، یه دفعه میره تو لشکر شد، میره تو لشکر دشمنان خود. یا از اون طرف بیاد این طرف هور آمد، چه شد؟ حجت بر تمام لشکر اون طرف تمام شد، بر همه شون حجت، هیچ که حجت نداره به خاطر هور، چون بزرگ بود، شجاع بود، نفر اول بود، پهلوان بود، ها، در کوفه مشهور بود. هر چیزی که شما، هر بهانه ای که بخواد کسی بیاره که آقا من به امام حسین نمی پیوندم به این دلیل، هور تمام کرد، هور نمیتونه دلیل بیاره، هور آمد. تو از هور که بالاتر نبودی، مشهورتر نبودی، خودش سران لشکر عمر سعد و ابن زیاد بود، بنی امیه ای بود، عمری بود، برگشت شما کار تمام کرد. پس خیلی مهمه، بعضی خیلی باوشه، دروغ، دروغ های خیلی خیلی دقیق میگن. چی میخواستیم بگیم؟ که به دروغ رسیم. بالاخره بعضی هم زنش مثل ما اینجوریه، دو کلمه حرف زدن یادش میره چی میخواست بگه، یه صلوات بفرست. بعضی هم دروغ در گوشت و پوست و خونشون اصلا مخلوط شده، آمیخته شده. دروغ‌های خیلی خیلی حرفه‌ای میگه. یادم نمیاد که چی داشتیم عرض میکردیم. بله؟ یادم را حالا. آه خیلی متشکر. ممنون. این رو میخواستیم بگیم. فرض کنید از این آدم ها ما میشناسیم مثلا. کسی هست میدونیم. مثلا از بچگی و نوجوانی هستن دروغ گوه کلن. خب حالا امام صادق علیه السلام این آقا رو بذاره تو اتاق به ما بفرماد هر چی میگی میگه چشم، هر چی اون گفت شما میگی چشم، شما حق داری بگی این دروغگو بود دروغگو نبود، گذشتش چی بود، اگه خلاف واقع گفت، اگه به من گفت خودتو بکش، اگه به من گفت برو زن و بچه تو بکش، هر نداری این سوال نمیکنی. نه این میشه حجیت به حجیت امام. یعنی وقتی امام یه فردی رو در شرایطی شر فرد خاصی رو گاهی حتی ممکنه که ولی خدا هم نباشه اصلا ممکنه او رو حجت کنن بر تو یه حد، حتی حجیت مطلقه رو کسی نمیدن اهم، ولی ممکن هست که در یک درجاتی از حجیت رو به کسی بدن بگن آقا این آقا هرچی گفت شما بگو چش خطا کرده سهو کرده. مثلا مثال بزنم، یه مثال واضح تر، این مسائل باید نوابش رو چند دور گوش بدید، ذهنها باید دو سه دور گوش داده بشه، یک دور گوش دادیم رفتیم فهمیدیم نمیشه، باید دو سه دور گوش داده بشه که سر و ته بس دستتون بیاد. مثلا فرض بفرمایید، فرض کنید ما دوران غیبت صغرا هستیم یا اوایل غیبت کبرا هستیم. مرحوم کلینی کتاب کافی رو نوشتن، 2 سال قبل از شروع غیبت کبرا این کتاب رو منتشر کردن و بعد در سال آخر غیبت صغرا مرحوم کلینی از دنیا رفتن. نائب چهارم امام زمان به بدنش نماز خوند، به بدن مرحوم کلینی نائب چهارم امام زمان نماز خوند در همون بغداد و سامرا و اونجا در بغداد، درسته مرحوم کلینی در بغداد دفن اونجا. 2 سال در این شهر با نائب چهارم هم شهری بود، همدیگر میشناخت، برویا هم داشتن. کلینی کتابش رو منتشر کرد، اول کتابش هم نوشته آقا این کتاب آثار صحیح ان صادقین، آثار صحیح است، بگید بدش عمل کنید. خب فرض کنیم مثلا امام زمان علیه السلام فرمودن آقا به این کتاب عمل کن، من راضی ام. نظیرش رو در زمان گذشته داشتیم، ما کتاب تکلیف شلمقانی رو اهل بیت فرمودن عمل کنید بهش، کتاب بوده مشخص مثل مفاتیح، ولی کتاب رساله عملیه بوده که امروز معروف به فقه الرضایی، همون کتاب تکلیف شلمقانی. ایشون کتاب نوشته بعد گمراه شد، خود شلمقانی بعدا ادعای بابیت کرد، ادعا کرد که من نائب امام زمان باید باشم، سفیر باید باشم، مثلا وسیع حضرت باید باشم، وسیع نه همون نائب مثلا حضرت، حالا بعضی میگن کلمه نائب نداره، بله وکیل حضرت، سفیر حضرت، مثلا باب حضرت، تعبیر باب داریم. گفت من بابم، نه خیلی مثلا حسین ابن روح نیست، مثلا عثمان ابن سعید نیست، من هم. خلاصه لعن کردن امام زمان علیه السلام این آدم رو، طرزش کردن. کتابش تو خونه پر بود، همه عمل میکردن، مرجع اعلای شیعه، مرجع تقلید اعلا، کتابش بود کتاب تکلیف مثال عملی، همه عمل میکردن. پیش علمه هم بعد آوردن سوال کردن که چی کار کنیم، حضرت فرمود که در زمانی که اینا رو نوشته آدم درستی بوده، درست عمل کنیم. حالا حضرت فرمود عمل کنیم، دقت کنیم، این به این کتاب عمل کنید یعنی شلمقانی خطا ندارد، سهو ندارد، نسیان ندارد، معصوم است؟ نه، ولی در این درجه، در این جایگاه، در حد این کتاب حجت است بر شما، باید دیگه عمل کنید. حالا فرض کنید امام علیه السلام می فرمودن که آقا به کتاب کلینی هم عمل کنید، مثلا نفرمودن، مثلا با سکوتش رو فرمودن، البته یعنی خب نفرمودن، زبان نفرمودن، یعنی با حدیث نگفت، اما می دیدن امام زمان اصلا می دیدن که شیعه داره به این کتاب عمل کنید، چی نفرمودن؟ گویا حضرت راضی بودن به این که به این کتاب عمل بشه، این کتاب منتشر بشه. اگه می فرمودن عمل کنید چه اتفاقی می افتاد؟ یعنی کلینی خطا نداشته، یعنی کلینی سهو نداشته، مرحوم کلینی نسیان نداشته، تو نسخه برداری ها هیچ جایی واو رو با یک او اشتباه نکرده، 18000 حدیث، هیچ چی، مگه میشه چنین چیزی؟ ولی اگر ما فهمیدن حجت دیگه به ما ربطی داره؟ به ما ربطی نداره، فهمیده حجت رو باید داری عمل کنیم. پس میشه وقتی امام به کسی یه حجیتی بدن در یک دایره ای، اون فرد ولی خدا باشه یا ولی خدا نباشه، در هر دو صورت ممکنه، ممکنه به کسی که اصلا ربطی هم به دین نداره به یه حجیتی بدن، یعنی آقا به فلانی از طریق فلانی خبری بهت میرسه، من هرچی گفت عمل کن، و اون فرد اصلا شیطان باشه، فرقی باشه، اون با ما نیست، به ما مربوط نیست، در دایره امام. پس این داستان حجیت میخواستیم اینو بگیم، فهم درجات حجیت و این که انسان بدون هر چیزی که میگیم حجت و بر ما لازم است از او تبعیت کنیم یا اون رو دوست بداریم و هم نه اینو گرایشی داشته باشیم تا چه حدی گرایش داشته باشیم، این لازمه برای اینکه ذهن ما اصلا دستبندی بشه و این باید اول از اون حجت اعلی شروع بشه. حجت اعلی کدومه؟ قرآن یا امامه؟ امام. حالا ادلهشو خواهیم گفت شما در یه عالمی که هستیم اینجا، اینجا قرآن حجتش بعد از حجت پیغمبر است. اول پیغمبر حجت. اگر اثبات نبوت پیغمبر نشود، اگر حجیت مطلقه پیغمبر به اون معنی که شبای گذشته گفتیم اثبات نشود، قرآن هم اثبات نمیشه. قرآن شما چطور میخواد بفهمید قرآنه؟ درسته، حق کلام خداست، توش خطا نیست، صرف نیست، پیغمبر هیچ اشتباه نکرد. گفتم شما فکر کنه قبلا تو این جلسه مطرح کردیم، یادم میشه شب وفات از زینب سلام الله علیها، یه شبی مطرحش کرد، اون زمان قدیم بود، اون زمان اونجا گفتیم آقا فرق بین حدیث قدسی و قرآن چیه؟ فکر کنید، نمیخوام جوابش رو بدم، فرقش چیه؟ آورنده جبرئیل، گوینده خدا، گیرنده پیغمبر. حدیث هم از قدسی، نه کلام خداست. فرق اون کلام خدا و این کلام خدا چیه؟ جفتش کلام خداست. فرق حدیث قدسی با قرآن چیه؟ تفاوتش خیلی زیاده. یعنی قرآن معجزه است، اما حدیث قدسی معجزه نیست. معجزه اینکه خدا بهش تحدی کنه، بگه آقا هر کی یک آیه مثل این آورد، یک سوره مثل این آورد، مثلا ما هم که تحدی نده، من که 10 تا حدیث قدسی مثل 10 تا حدیث قدسی تونست بیاره، این چنین و چنان هست مثلا نداریم، اما برای قرآن داریم. خب فرق قرآن با حدیث قدسی چی هست؟ این یک، این داشته باشید، قرآن حدیث قدسی. سه، کل کلمات پیغمبر. اصلا حضرت بفرماد حدیث قدسی یا نفرماد، بفرماد این از جانب خداست یا نفرماد، اصلا بفرماد آب بیار یا بفرماد نماز رو، هر چیزی که از دهان مبارک پیغمبر اکرم خارج بشه، همش چی آقا؟ همش وحیه، کل وحی است. چون ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، اصلا نطق پیغمبر وحیه، تماما وحیه. پس سه تا شد، وحی از جانب کیه؟ خداست. پس شد حدیث قدسی، پس هر چی پیغمبر میفهمه شد حدیث قدسی به این معنی. ولی حالا ما سه معنیش کردیم، قرآن، حدیث قدسی، سایر کلمات پیغمبر. یه چهارم انفهام بهش اضافه کنید، تمام احادیث کل اهل بیت، چون اونا فرمودن ما هر چی میگیم از رسول الله میگیم، ما از جانب خودمون حرف نمیزنیم، ما در دین خدا به رأی و نظر خودمون یا از جانب خودمون من عند انفسنا و به رأینا و اینا ما حرف نمیزنیم، هر چی میگو این امام صادق فرمود سندش، از پدرم، از پدرش، از جدم، از جدش، از رسول الله، از جبرئیل، از لو، از قلم، عن الله هست، هر چی میگویم عن الله هست، امام صادق فرمود. این چهار مرحله، قرآن، احادیث قدسی، سایر کلمات پیغمبر و همه کلمات اهل بیت، همه اینا چیه؟ کلام الله. همش حجت دیگه. حالا این حجت ها چطور با؟ افعال هم حجت، سکوت هم حجت، پلک زدن امام هم حجت. مثلا امام دستشون رو بردارن، شانه بردارن، موهاشون شونه کنن، این هم حجت. ولی خب حالا فعل خیلی سخته، سکوت امام هم حجت، سکوت امام هم حجت.
حالا فعل امام، حالا امیرالمومنین در کنار کعبه مثلا اون مرد سینی زدن چون کشتران کرد، ولی این چون حضرت این کار انجام بده، بس ما تو حرم توی تواف کس بیمون دایی ششون
بیمون آفری، برای همین گفتم فعل رو نگفتم دیگه، چون فعل اهل بیت دریافت حجیت ازش مشکل، الان مشکل روز ما همینه دیگه، یکی میگه امام حسین قیام کرد ما باید قیام کنیم، یکی میگه نه امام حسین صلح کرد ما باید صلح کنیم، چون از فعل اهل بیت میخوام برداشت کنم، سیره اهل بیت و فعل اهل بیت رو هم جا چه قدش حجته، بحثتن همینه، بحث ما اصلا همینه، چقدر از فعل امام حجته؟ آیا این که امیر المومن به قول حضرت عالی کنار خانه کعبه به اون مردی که چشرانی کرد سیلی زدن، آیا بیش از این که این کار مبغوض خداست، همینقدر حجت بر ما، بر ما همینقدر حجت؟ حق نداره شما هر کی دیدی هر بزنی چشرانی میکنه در خانه کعبه بزنی زیر گوشش، حق نداره. خانه امن الهیه. آدم هم بکشه اونجا هم نداری کارش کنی، باید سر کنی. فرمود آب و غذا بهش ندید تا این گرسنه بشه، مجبورش از حرم بیاد بیرون، بعد بیاد بیرون بکشیدش. کجا بکشی؟ فقط تو خود ببریش داخل خانه کعبه، داخل هم خانه خدا بکشه. حالا این احکام داره، چون حرمت خانه رو شکسته همونجا باید چیز بشه، قصاص بشه. فعل امام داستان دیگه واردش نمیشه، اون که اصلا داستان بسیار بسیار سختیه، ولی فعل امام این مقدار یادتون باشه، حد اقل از فعل امام حجته برای ما. مثلا امام چهار زانو نشستن، یعنی امام چهار زانو بشینید؟ نه. پس یعنی چی؟ امام چهار زانو نشستن یعنی چهار زانو نشستن حرام نیست. همین امام حسین علیه السلام در جنگ با خودشون زن و بچه شون هم بردن. خب ما با صدام جنگیدیم، زن و بچه همون ببریم پس از امام حسین درس بگیریم، همه نوامی سوار داریم ببریم تو میدون جنگ، اسیر بشن بشن به خاطر خدا اسلام. میشه این کار کرد؟ اصلا هیچ کس عاقلی هم حرفی نمیزن، هیچ کس هم حرفی نزد. فعل امام حد دقیقه. حالا وارد فعل نشیم، بس امام ده. چهار تا حجت داریم در نهایی کلام، قرآن، حدیث قدسی، سایر احادیث پیغمبر، احادیث اهل بیت. کدومش حجت؟ چقدر حجت در این دنیا برای ما؟ اگر شما بگی قرآن حجت تر است از پیغمبر، خیلی داستان متفاوت می شود با اینکه بگی کلام پیغمبر حجت تر است از قرآن، خیلی متفاوت میشه. شما دیگه اگه بگی کلام پیغمبر اول حجته، اصلا نمیتوانی در ناحیه کلام پیغمبر با قرآن تعارض ببینید. کلام پیغمبر میشه مفسر، باید آیه رو طبق کلام پیغمبر بفهمی، باید آیه رو طوری بفهمی که با کلام پیغمبر جور در بیاد، چون اون افضله، اون اولاست، که حقم همینه، حقم همین بود. اما اگر بگی نه قرآن حجته، اولویتش در حجیتش بیشتره، حجت تر است از کلام پیغمبر، خب فراوان شما ممکنه به کلمات از پیغمبر برخورد کنیم، بگی با قرآن سازگار نیست. روز که همین امروز دارن کار میکنن، عده زیادی هستن میگن قرآن حجیتش بر حجیت احادیث مقدمه، و این غلطه. این حرف مقدم نیست، این نه یعنی اخباری، این نه یعنی فقط حدیث، نه حدیث قرآن، ولی قرآن را باید با حدیث فهمید، یعنی معنه این دوتا با همه. لا لن یفترقای، اینا هیچ وقت در ناحیه حجیت از هم جدا نمی شود. نباید قرآن تنها بفهم، باید با مجموعه این تعالیم اهل بیت و کلمات اهل بیت بفهمیم. تازه هنوز ما در ناحیه کلامی، ما خود امام که اصلا هیچی، خود امام که قطعا تفوق دارد در قرآن بلا شک. اونجا امام فرموده برو تو تنور من بشنم فکر کنم، این با لا تلقو انفس ما بعیدی کمیل تحلوکه چی آیدش؟ مجدد می فرمایید لا تلقو انفس ما بعیدی کمیل تحلوکه، اگه آیش همین باشه. بالاخره امام فرموده برو آقا چی، برو تو تنور، من بگم نه با آیه قرآن تعارض داره، تو دین نداری، بس تو اصلا دین نداری، هیچ شیعه نیستید که تو میخوای کلام خود شخص حجت و خدا داره میگه برو توی آتیش، تو میگی با آیه قرآن تعارض داره، قرآن مقدمه دیگه. اگه نگاه قرآن مقدم باشه، اون وقت این کلام میشه مخالف قرآن، میشه لا حجت، این حجت نیست، پس من نباید برم تو آتیش. یا امام فرموده آقا بریم با معاویه صلح کنیم، میخوام بریم صلح نامه بنویسیم. خدا فرموده قوم بول الله مسنا و فرادا، آقای امام مثلا مجده و شما یک نفر که هست دیگه، یک نفر که هست دیگه، خدا فرموده باید قیام کنی، دو نفری یک نفری، یک نفر سی باید قیام کنی، چون نباید در برابر اون ملعون چیز کنی، اصلا به هیچ عنوان نباید انفعال نشون بده. ای بابا این فوق قاعده دیگه هم داری. پس ما بگیم که کار امام مشتبه عرضه کنیم به قرآن، به این کار امام مشتبه عیاذ بالله اشتباهه، قرآن چون حجت تره، نه شخص ولی خدا که 100% در قرآن مقدمه، کلمات ولی خدا هم کلمات ضروری محکم متقن که در ناحیه دلالت و اعتبار واضحه، اونم مقدمه به قرآنه. ممکنه کسی میگه نه قرآن مقدم، خب خیلی فرق میکنه، راحت میاد داستانهای مختلف، مثلا قضیه فطرس همینجوری رد کردن، یکی از گرد کردن گفتن مخالف قرآن، آقا این حدیث چند حدیث معتبره تا باشه مخالف قرآن بزنه. آقا فلان موضوع 30 تا حدیث معتبر داره که داشته باشه، 30 تا از 300 تا بزن به دیوار خلاف قرآن. گفتن اینا رو کردن، این کار رو انجام دادن، دیگه بزن به دیوار. چرا این کار رو میکنه این آقا؟ ریشش چیه؟ ریشش به هم زدن نظم حجاج. حجیت کلام امام و حجیت قرآن هر دو حجته، اما در کنار هم که قرار بگیم کدوم اولاست؟ کدوم جلو بندازیم؟ قرآن فقط انفاق کنید، خب میگه دیگه بس نداریم انفاق کنید، حدیث هم گفته انفاق کن، قرآن هم گفته انفاق کن، مجاهده با نفس کن. اینا که بحث نیست، بحث وقتی که این دوتا با هم دیگه به حساب ظاهر یه خورده ناملایمت پیدا میکنه، یه خورده عدم تلاقم، عدم سازگاری به حساب فکر ما داره. اونجا کدوم مقدمه؟ اونجا مهمه به زنگاه بحثه. خب بحثم تمام امشب، نشد وارد بشیم به بحثی که برای امشب آماده کرده بودیم، الحمدلله فردا شب موضوع داریم. بعد مطلب سر اینه که حالا چرا این بحثو دارین میگیم؟ اینو می‌خواستم بگم به عنوان یکی از مقدمات، ما داریم این بحثو میگیم برای این که انشاءالله روشمون رو بدانیم، خودمون رو اینطور تربیت کنیم و بچه هامون و اطرافیان، که چون فرمودن در نزدیکی ظهور و هنگام ظهور و بعد از ظهور امتحاناتی رخ میده که افراد زیادی شکست میخواد شیعیان. چرا؟ دقیقا مال همین بحث. چون قواعد و ضوابط دیگری که از قبل از ظهور با خودشون برداشتن آوردن که درست هم هست، اون قواعد همش درسته، همش حقه، حق محض هم هست، اینو برداشتن آوردن جلو امام زمان علیه السلام علم میکنن، میگه این کار شما با فلان قاعده نمیسازه. قاعده رو از کجا گرفتن؟ از 2000 حدیث گرفتن. راست میگه، قاعده درسته، اما نباید در برابر ولی خدا. اینو میخوام بازش کنم، نباید این کارو کرد، این کار غلطه. گفتم مثل این که خود او به تو تعلیم داده، حالا بنده خدا میگن امروزه میگن شاف شده علیه خودش. آقا ما خودمون به شما اینا تعلیم دادیم، من امام زمان ما اهل بیت، ما به شما تعلیم دادیم، شما من تا دیگه به تعلیم دادی آوردی علیه ما استفاده میکنی که من قبر پیغمبر رو نمیشکافم، ببینم من این کارو نمیکنم، من اون کارو نمیکنم، این کار خلاف در مقابل ولی خدا. چون و چرا؟ آقا امام احمد مسله کرد، مسله نکرد، همه رو بخشید، بخشید که باشه. پیغمبر اکرم وارد مکه که شدن همه کفار و مشرکین همه رو بخشیدن، بخشید نبخشیدن، همه رو گردن زدن، اصلا چه بحث نیست، چه صحبت نیست. بحث ها و صحبت ها مال مراحل بعده، در مقابله و مواجهه، در مواجهه مقابله نه، در مواجهه با ولی خدا هیچ قاعده، هیچ استدلالی، هیچ حجتی، هیچ ثابتی از ثوابت شرعیه یارای برابری هم ندارد، چه برسه که بخواد بالاتر باشه که بعد انسان سرپیچی کنه، برابر هم نمیشه. پس این که بعد بید عرض میکنیم که لا یسبق کم سابق ولا یفوق کم فائق ولا یل هوای مثلا الیکم لاحق، هیچ که به شما نمیرسه، یعنی هیچ کلامی هم به کلام شما، هیچ حکمی هم به حکم شما، هیچ ثابتی هم به ثابت شما، هیچ دستوری هم به دستور شما، هیچ حجتی هم به حجیت شما نمیرسد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.